ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. چهارشنبه 15 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با ششم ماه نوامبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در کنار خودم رضا جمالی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. اجازه بدید به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم و بازای ما ببینیم که چه ها برای شما تدارک دیدیم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه با انتشار توییتی به زبان انگلیسی اعلام کرد به خاطر سیاست‌های آمریکا و متحدانش سایت فوردو به زودی به طور کامل فعالیت خواهد کرد. آقای روحانی در توییتش اضافه کرده که به زودی عملیات گازدهی به 1044 سانتریفیوژ در سایت فوردو آغاز می‌شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران زمان این گازدهی را ساعت 12 شامگاه امشب اعلام کرد.
یه فرایندی داره غنی سازی. میدونید که قرار بود که در بر اساس برجام فوردو درش غنی سازی انجام نشه، مواد اصلی در اون وجود نداشت. خب در حقیقت داره این اتفاق میفته که هم مواد اصلی وجود داره هم داره غنی سازی میشه. این فرآیند غنی سازی چند مرحله داره که مرحله اول انتقال این مواد بود که الان انجام شده. در مراحل بعدی ما در واقع باید اینا رو به خطوط خوراک وصل بکنیم و بعد از اون مراحل دیگه داره که فکر میکنم در چند ساعت آینده کاملا این مراحل انجام میشه. ضمنی که ما در ساعت 12 که عملا گاز رو تزریق میکنیم به سانتریفیوژ ها حدود چند ساعتی هم طول میکشه تا به مرحله پایداری برسه.
رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هفته جاری نیز خبر داده بود که آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در تأسیسات اتمی فوردو در نزدیکی شهر قم چهارمین گام ایران در راستای کاستن از تعهدات برجامی این کشور خواهد بود. کشورهای اروپایی پیش از این در چند مورد به ایران هشدار دادند که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش این کشورها هم مجبور به خروج از برجام خواهند بود. هشداری که در واکنش آنها به خبر گام چهارم ایران بازتاب داشته است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 تهران متعهد شده که بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 به کار نگیرد و این ممنوعیت تا سال 2023 باید ادامه داشته باشد. در همین حال خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه خبر داد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز پنجشنبه 16 آبان نشستی درباره ایران برگزار کند. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع این نشست درباره مسائل پادمانی ایران خواهد بود. در حالی که برخی از رسانه‌ها دلیل برگزاری این نشست را اقدامات جدید ایران در سایت فوردو اعلام کرده اند، لورنس نورمان خبرنگار وال استریت ژورنال خبر داده که این نشست برای بررسی موضوع ترقوزآباد برگزار می شود. اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان توضیح فوری ایران درباره آثار اورانیوم کشف شده در منطقه ترقوزآباد در حومه تهران شده است. در خبر دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش وخیم است و ایران با این کار برای نخستین بار به طور روشن تمایلش را برای ترک برجام نشان داده است. آقای مکرون در یک کنفرانس خبری در پکن در این باره گفت:
ما هفته های آینده باید بر افزایش فشار همه بر ایران برای بازگرداندنش به چارچوب برجام متمرکز شویم. همچنین این باید با کاهش برخی تحریم ها همراه شود تا یک توازنی در برجام ایجاد شود.
رئیس جمهوری فرانسه توضیح بیشتری در این باره نداد، اما او وعده داده که در روزهای آتی با افرادی از جمله از ایران در پاریس دیدار و گفتگو خواهد داشت. به گفته سخنگوی ارتش عراق، اعتراضات ضد دولتی اخیر در این کشور 6 میلیارد دلار برای اقتصاد عراق هزینه داشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، عبدالکریم خلف روز چهارشنبه در گفتگو با یک رسانه محلی در بغداد گفت اعتراضات اخیر باعث مختل شدن سیستم حمل و نقل در مهمترین بندر عراق در جنوب بصره شده و صدها کامیون سنگین 5 روز است که نتوانستند وارد این بندر شوند. عملیات تخلیه بار در بندر ام القصر که از مجاری اصلی واردات غلات و مواد غذایی عراق محسوب می‌شود از هفته گذشته متوقف شده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در حالی که ایران امروز گام چهارم کاهش تعهدات برجامیش را برداشت، فردا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستی درباره ایران خواهد داشت. در این باره با یک تحلیلگر نیز گفتگو خواهیم کرد. بانک مرکزی آیین‌نامه مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد. از یک اقتصاددان می‌شنویم. صید صنعتی به وسیله کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی ایران، نارضایتی عمیق ماهیگیران ایرانی و پاسخ‌های نارسای وزیر جهاد کشاورزی.
شما برید از صیادان سنتی سوال بکنید، ببینید که این کشتی‌ها چه به روز زندگی اینها آوردن.
همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه چهارمین گام خود در کاهش تعهدات برجامیش را با روند غنی‌سازی در تأسیسات فردو رسماً آغاز کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت حساسیت کشورهای غربی نسبت به فردو را می‌دانیم و هر وقت به تعهدات برگردند گازدهی قطع می‌شود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در ادامه کاهش تعهدات برجامی خود صبح چهارشنبه روند غنی‌سازی در تأسیسات فردو را رسماً آغاز کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در همین زمینه گفت روز شنبه هفته آینده غنی‌سازی در این تأسیسات به حدود 4.5% می‌رسد. صدای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:
امروز مخزن 2800 کیلویی که بود 2000 کیلو هگزافلوراید اورانیوم درش هست منتقل شد از سایت شهید احمدی روشن به سایت در واقع غنی‌سازی فردو یا شهید دکتر علی محمدی. این انتقال تقریبا حدود 2-3 ساعت پیش انجام شد، تحت نظارت بازسا هستش. یه فرایندی داره غنی‌سازی، میدونید که قرار بود که در بر اساس برجام فردو درش غنی‌سازی انجام نشه، مواد دستی در اون وجود نداشته باشه. خب در حقیقت داره این اتفاق میفته که هم مواد دستی وجود داره هم داره غنی‌سازی میشه. این فرآیند غنی‌سازی چند مرحله داره که مرحله اول انتقال این مواد بود که الان انجام شده. در مراحل بعدی ما در واقع باید اینا رو به خطوط خوراک وصل بکنیم و بعد از اون مراحل دیگه داره که فکر می‌کنم در چند ساعت آینده کاملا این مراحل انجام میشه. اینی که ما در ساعت 12 که عملا گاز رو تزریق میکنیم به سانتریفیوژها حدود چند ساعتی هم طول میکشه تا به مرحله پایداری برسه و تا روز شنبه که مجددا بازرسی آژانس خواهند اومد ما به مرحله میرسیم که حدود 4.5% ما غنی‌سازی خواهیم داشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو در نزدیکی شهر قم را چهارمین گام ایران در راستای کاستن از تعهدات برجامی خود خواند.
این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن بگن آقا چی چرا رفتید در فردو میخواید این کار رو بکنید، همه اینها رو ما میدونیم و ظرف دو ماه آینده باز فرصت مذاکره داریم، با هم باز مذاکره میکنیم، باز صحبت میکنیم و اگر راه حل درستی رو ما یافتیم و پیدا کردیم و راه حل هم اینه که ما تحریم ها برداشته بشه، ما به راحتی بتونیم نفتمون رو بفروشیم، ما به راحتی بتونیم از پول های بانکمون به راحتی استفاده کنیم و سایر مواردی که اونها تحریم کردن در میمه و امثال اینها و فلزاتی که اونها تحریم کردن تحریم ها رو کلا بردارن، ما هم کامل برمیگردیم به شرایط گذشته ما.
ایران از 18 اردیبهشت امسال و در سالگرد خروج آمریکا از برجام رسما کاهش برخی تعهداتش را در برجام اعلام کرد. تهران در مرحله اول اعلام کرد دیگر به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی‌سازی که 300 کیلوگرم از پایبند نخواهد بود. در گام دوم غنی‌سازی از سطح 3.67% به 4.5% افزایش یافت و در گام سوم گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرد. مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در یک برنامه تلویزیونی از اهمیت گام چهارم در سایت فردو میگوید:
گام چهارم از نظر اروپایی ها حساسیتش به محل اجرای این گام هست. برای اروپایی ها فردو حساس ترین محل هسته‌ای ماست، به دلیل اینکه دفاع غیر عامل کاملا در اون رعایت شده از حیث فیزیکی. با توجه به شرایط ایجاد شده که این سایت ما در عمق زمین قرار گرفته، زدن این سایت کار ساده ای نیست.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از منتقدین دولت حسن روحانی در همین زمینه گفته، گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران تأثیرگذار نیست و طرف مقابل را وادار به اقدام عملی نخواهد کرد. او با اشاره به اینکه گام‌های بعدی ایران در کاهش تعهدات برجامی باید محکم‌تر باشد، خواهان اجرا نکردن پروتکل الحاقی شد. با این وجود در پی اقدام تازه تهران در کاهش تعهدات در برجام، وزارت خارجه آمریکا آن را گام بلند در مسیر اشتباه توصیف کرد و وزیر خارجه بریتانیا آن را نقض توافق هسته‌ای و تهدیدی برای امنیت ملی دانست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه در چین با انتقاد از دو شریک اصلی در برجام یعنی ایران و آمریکا آنها را متهم کرد که راه خروج از این توافق بین‌المللی را انتخاب کردند و گفت دو امضا کننده اصلی دارند به تنهایی درباره آینده برجام تصمیم می‌گیرند.
از وحیده پوراستاد می‌شنیدید. و اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا پنجشنبه نشستی درباره ایران خواهد داشت. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع این نشست گزارش سرپرست این نهاد در مورد مسائل پادمانی است و این در حالی است که ایران روند غنی‌سازی به عنوان گام چهارم در تعدیل تعهدات برجامیش رو از امروز چهارشنبه آغاز کرده. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، هم‌اکنون روی خط تلفن رادیو فردا است. آقای تقی‌زاده، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و در مورد این جلسه شورای حکام بیشتر از شما بشنویم.
جلسه فردا جلسه عادی نیست. از این جلسات معمولاً آژانس کم داره. وقتی شورای حکام که 35 کشور عضو اون هستند و 11 عضو اون تازه انتخاب شدن دور هم جمع میشن برای بررسی گزارش‌های فصلی آژانس، معمولاً در ارتباط با جمهوری اسلامی یا مسائل حاشیه‌ای دیگری که دارن. ولی روز دوشنبه به اعضای شورای حکام اعلام کردن که یک جلسه اضطراری روز پنجشنبه خواهند داشت و ظاهراً در اجرای وظیفه آژانس که نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی است، اونها دو مورد رو حالا به عنوان مورد اختصاصی قرار است که مورد بحث قرار بدن. جلسات این شورا معمولا پشت درهای بسته قرار میگیره. توضیح زیادی هم در مورد محتوای دو مورد انتشار پیدا نکرده، ولی اینطور پیداست که موضوع اولیه مربوط به ترقوزآباد، چیزی که اسرائیلی ها حدود دو سال پیش در مورد اون اسنادی رو منتشر کردن و اعلام کردن که اینجا پروندهای اتمی ایران نگهداری می شده و اونها رو از این محل خارج کردن و بعد اعلام کردن که نشانه های اورانیوم غنی شده و یا آثار رادیواکتیو رو در این محل پیدا کردن که این برای آژانس دارای خیلی حساسیتی که مشابه اون رو ما قبلا دیدیم. موضوع دوم که از همین درجه اهمیت برخورداره، ایجاد مزاحمت برای یکی از بازرسان آژانس بوده، به این صورت که اسناد مسافرتی اون رو، گذرنامه اون رو ظاهرا گرفتن، اون رو متوقف کردن، ولی ظاهرا بازداشت طولانی نشده. ولی با توجه به اینکه بازرسان آژانس که تعدادشون بین 130 تا 150 نفره در ایران از مسئولیت قضایی به عنوان دیپلمات برخوردار هستند، این واقعه میتونه بسیار بسیار با اهمیت باشه.
خب آقای تقی‌زاده، شما ظاهراً به تمامی سوالات من پاسخ دادید. اجازه بدید برگردیم به ترقوزآباد و اینکه از ایران خواسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام که توضیح فوری بده درباره آثار و رد اورانیوم. شما تصور می‌کنید واکنش ایران به این چه خواهد بود و چرا تا به حال در این باره پاسخی ارائه نکرده؟
تا قبل از پایان جلسه فردا دشواره که حد بزنیم آیا موضوعی که مطرح میکنن در ارتباط با پاسخی است که از ایران دریافت کردن و یا در ارتباط با خودداری ایران از دادن پاسخ. شبیه این ماجرا رو ما سالهای قبل داشتیم، حوالی سال 2003 و بعد از اون، وقتی که مسئله شرکت کالای الکتریک معروف شد و گفته شد که بازرسان آژانس بعد از افشاگری که صورت گرفته بود آثار رادیواکتیو رو در این محل پیدا کردن. در این محل به ظاهر کارخانه ساعت‌سازی بود، چون که ترقوزآباد هم میگن که یک محل فرشویی است، ولی در کالای الکتریک بعد روشن شد که سانتریفیوژ هایی رو که جمهوری اسلامی بعدن از اونها رونمایی کرد اینجا مونتاژ میکردن و بعد جمهوری اسلامی با رضایت نسبی دولت وقت آمریکا اعلام کرد که این آثار آلودگی اتمی مربوط به سانتریفیوژهایی است که از پاکستان وارد کرده بودند و به عنوان مدل از اون استفاده می‌کردند. بنابراین حالا باید منتظر بمونیم که آیا بپرسیم که آیا جمهوری اسلامی قبول میکنه که در این محل واقعا آلودگی اتمی دلیل خاصی داشته و این دلیل رو ارائه کرده و یا از ابراز این دلیل خودداری کرده. هنوز مسئله رو آژانس به صورت رسمی انتشار نداده، حتی در مورد محتوای موضوع توضیحات زیادی نداده، ولی یقینا این موضوع فردا روشن خواهد شد.
و بازگردیم به این سوال که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از بازرسان زنش در سایت نتنز بازداشت موقت و کوتاه مدت شده که شما هم به اون اشاره داشتید. چند مقام آژانس به خبرگزاری رویترز گفتن که این بازداشت ارعاب بوده. حالا شما تصور میکنید که این چگونه تأثیری بر روند اوضاع خواهد داشت و چگونه چالشی رو برای ایران و آژانس به دنبال خواهد آورد؟
واقعی که پیش اومده برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه خبر خوشی نیست. نخستین که دبیرکل تازه آژانس که حالا کار سرپرستی رو انجام میده، سفیر آرژانتین در اتریش و نمایندهش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه کارش رو شروع کرده و این آدم معلوم نیست در شروع کارش به راحتی و همراهی آقای آمانو با جمهوری اسلامی باشه. این واقعه مسئولیت‌های آژانس رو دشوار می‌کنه، نگاه دبیرکل تازه رو نسبت به ایران به نوعی شکل میده و بزرگتر از همه این است که مانع از انجام بازرسی‌ها به شکل عادی میشه و احتمالاً تعدادی از بازرس‌هایی که برای انجام بازرسی میخوان به ایران برن به تفکر وادار میکنه. شبیه این اقدام رو ما قبل از سال 2003 از صدام در ارتباط با بازرس‌های آژانس دیدیم و بعد از اینکه صدام اونها رو اخراج کرد دوباره مجبور به دعوت از اونها شد. حالا ایجاد مزاحمت از این دست برای یکی از خانم‌ها که ظاهرا هفته گذشته در نتن صورت گرفته میتونه مسئله اجرای مسئولیت‌های آژانس رو در اجرای پادمان با مشکل روبرو بکنه و نظر شورای حکام رو نسبت به ایران نظری منفی. به نظر من تحولی است که جمهوری اسلامی رو در وضعیت دشواری قرار میده.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما عزیزان و بشنوید که بانک مرکزی ایران با انتشار آیین‌نامه‌ای بانک‌های کشور را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرد. روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار گزارشی در وبسایت رسمیش اعلام کرده که تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی الزامی است. به سراغ فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه میریم که همکنون مستقیما روی خط تلفن رادیو فردا هستن. آقای خاوند، در مورد این آیین‌نامه از شما بشنویم، این به چه معناست؟
ببینین، دولت جمهوری اسلامی تا به حال از 4 لایحه به اصطلاح FATF تا به حال 2 لایحه رو امضا کرده که یکی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دوم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. و این به اصطلاح ابلاغیه بانک مرکزی در راستای همین تصویب قانون مبارزه با پولشویی است. حالا این قانون رو اعلام کردند، این نامه رو اعلام کردند. این یکی است، یک جنبه قضیه است. جنبه دیگه قضیه اجرای این قانون هست که کار خیلی خیلی سختی است در شرایط جمهوری اسلامی. میدونیم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی پذیرفتن که در ایران خیلی خیلی پولشویی رایجه. از جمله همین چند روز پیش آقای ظریف از پولشویی هزاران میلیارد تومان در ایران صحبت کرد. بنابراین در کشوری که مسئله اولا قاچاق هست، فساد هست، عملیات دیگری هست که پنهانی هست، آیا در شرایط کنونی بانک‌های جمهوری اسلامی واقعا میتونن مقدار پولشویی رو در ایران کاهش بدن؟ ما کسانی که در کشورهای غربی زندگی میکنن میدونن که مثلا سپردن پول نقد به بانک کار بسیار بسیار دشواری است. یک مبلغ محدودی رو میشه در یک بانک به اصطلاح سپرده گذاری کرد. آیا در ایران میتونن این کار رو بکنن؟ آیا میتونن حجم پول در گردش رو کاهش بدن؟ به نوعی مردم رو، منظورم پول اسکناس و سکه است، و به نوعی مردم رو تشویق بکنن از راه‌هایی که قابل پیگیری باشه پول رو مورد استفاده قرار بدن، اینها مسائلی است که باید در آینده پیگیریش باشیم. فقط یک نکته رو اضافه کنم، به احتمال زیاد این شاید راهی است برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند اگر بشود، اگر امکان داشته باشه، تا اندازه‌ای در تنش فعلی در روابطش با FATF کاهش بده.
آقای خاوند، این آیین نامه در مورد تشکیل واحد مبارزه با پولشویی هم در بانک‌ها و هم در مؤسسات اعتباری غیر بانکی تا چند اندازه میتونه کمک کنه به بهبود رابطه ایران با گروه ویژه اقدام مالی که همون FATF هست، که این گروه ویژه برای ششمین و آخرین بار به ایران 4 ماه دیگه مهلت داده تا لوایح مربوط به کنوانسیون های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و تصویب کنه. چقدر کمکه؟
ببینید، پرسش بسیار بسیار خوبی است، چون در نشست آخر FATF که همین 18 اکتبر گذشته برگزار شد، لحن بیانیه این سازمان نسبت به قبل خیلی خیلی شدیدتر بود و همونطور که گفتین فقط تا بهمن ماه آینده یا فوریه اجازه دادن به ایران که اون کنوانسیون مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یعنی پالرمو و دوم پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یعنی CFTA رو امضا بکنه. آیا این اقدام بانک مرکزی میتونه کمکی بکنه به اینکه دست کم در یه مقداری انعطاف نشون بده FATF در رابطش با ایران؟ من تصور نمی کنم. ببینید، فقط خیلی فرصت بسیار کوتاهی باقی مونده و با توجه به تضادهای شدیدی که در هیئت حاکمه ایران وجود داره بر سر تصویب این دو لایحه باقی مونده، من بعید میدانم که واقعا بتواند این بهبودی به وجود بیاره در رابطش با FATF و احتمالاً تلاش بکنه که شاید در نشست بهمن ماه این سازمان هم بار دیگر بتواند یک فرصت تازه‌ای پیدا بکنه.
آقای خاوند، وقت ما به پایان رسیده، اما مهمه که از شما بپرسیم که دو لایحه دیگه مونده که تصویب نشده که شما بهشون اشاره کردین، CFTA و پالرمو، چرا تصویب نمیشن؟ مشکل کجاست؟
ببینید، مشکل یکی مسئله نقل و انتقالات درونی جمهوری اسلامی هست که بسیاری از اونها میخوان از شفافیت در امان بمونند، و مشکل دیگر این هست که خب ایران با سازمانهایی در خاورمیانه ارتباط داره، در لبنان هست، در عراق هست، در سوریه هست، و اگر قرار باشه که این دو کنوانسیون رو امضا بکنه، اون موقع مسئله روابطش با این سازمانها از لحاظ مالی زیر پرسش میره و به همین علت هست که این طور مقابله میشه از طرف بعضی از جناهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تصویب این دو لایحه.
سپاسگزارم. با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، همراه بودیم و دیدگاه او را در این باره شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در مجلس حاضر شد تا به سؤال نماینده بندرعباس در مورد دلیل اعطای مجوز صید صنعتی به کشتی‌های چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان پاسخ دهد. احمد مرادی جایگاه فانوس ماهیان در زنجیره غذایی دریاها رو بسیار مهم دانسته و گفته که دیگر آبزیان از اون تغذیه می‌کنند. او به صید بیش از حد مجاز این گونه ماهی ها اشاره کرده که به وسیله کشتی های چینی انجام میشه و کاهش جمعیت فانوس ماهیان رو گفته که تأثیر مخربی بر حیات آبزیان داره. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، به پرسش های ما در این باره پاسخ داده است.
کاملا این درسته، به خاطر اینکه در دریا جانورانی هستند که خلق شدن تا سایر موجودات از اینها تغذیه بکنن، انرژی بگیرن، تولید مثل بکنن. نمونهش رو داریم ما، حلزونها، کشتی چسبک ها، سرخاب ها و فانوس ماهی ها. و لذا شما میبینید که 65% کلیه موجودات رو فانوس ماهی ها تشکیل میدن. موجودات ریزی هستن که به تعداد بسیار زیاد تولید مثل میکنن، منتها بی نهایت نیستن. یعنی اگر ما ماهی های استخوانی در ساحل داریم که اینها رو صید میکنیم سر سفره میبریم و 400,000 ماهیگیر سنتی از اینها ارتزاق میکنن، اینها وجودشون مرهون اون فانوس ماهی هایی هستن که در عمق زندگی میکنن در 200 متری دریا. و اون صیاد سنتی ایرانی دسترسی به این 200 متر عمق نداره.
آقای کهرم، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سوال احمد مرادی نماینده بندرعباس پاسخ داده که البته نه این نماینده و نه مجلس از پاسخ او قانع نشدند. صحبت سر اینه که چرا به کشتی‌های چینی مجوز صید به صورت صنعتی داده شده؟ به صورت صنعتی به چه معناست و اصلا چرا به چینی‌ها؟
ملاحظه فرمایید، مسئله ای که هست این است که به دروغ ادعا می شود که این کشتی‌های چینی در اختیار ایرانی‌هایی است که رفتن اونها رو اجاره کردن در خلیج فارس میرن. اینطور نیست. شما برید از صیادان سنتی سوال بکنید، ببینید که این کشتی‌ها چه به روز زندگی اینها آوردن. ببینید، مقصود از صید صنعتی این است که یک توری رو که اسمش ترال هست میندازن کف دریا، مثل قیفه، یعنی یک سر درشت داره یه انتهای باریک و آنچه که در کف هست مانند اون گونه هایی که عرض کردم که به عنوان تغذیه سایر موجودات استفاده میشه اینها رو میگیره. نه تنها توش فانوس ماهی ها هستن، بلکه توشون کوسه به دام میفته، دلفین به دام میفته، نهنگ شبه قاتل به دام میفته، یعنی هر چی موجود هست داخل این دام ها میفتن. وقتی روی عرشه میارن یه وقت میبینی تا حدود 60% از اینها قابل خوراک و استفاده نیستن، اینها رو تو دریا میروزن در حالی که مردن. این خسارتی است که به اصطلاح صید صنعتی به جمعیت موجودات خلیج فارس وارد میکنه.
خب آقای کهرم، چرا اصولا دولت چنین اجازه ای رو میده؟
همه ما والا متعجبیم. حتی آقای ظریف وزیر امور خارجه اومد از این مسئله دفاع کرد. به این ترتیب واقعا به نظر بنده اجحاف زیادی میشه به اون 400,000 صیاد سنتی که با یه قایق فکسنی جونشون رو کف دستشون میگیرن به دریا میزنن برای اینکه امرار معاش بکنن. و یه مرتبه این کشتی های غولاسا با تمام جاشواها و ملوانها که همه چینی هستن از راه میرسن و یک ایرانی هم بر عرشه اینها نیست که اگر مهارتی هست یاد بگیرن. این یک تجاوز به سفره مردم ماهیگیر نجیب حاشیه خلیج فارس. یک ماه و نیم پیش بنده در سواحل هرمزگان و بوشهر و نیز سیستان و بلوچستان بودن و سه قصه های این هموطنان ماهیگیر سنتی رو وقتی شنیدم اشکم سرازیر شد. و این هموطنان من با دست های پینه بسته و فرسوده اشک من رو پاک کردن. کسی به صحبت اینها گوش میکنه؟
صید صنعتی کشتی های چینی در آبهای جنوبی ایران، نارضایتی عمیق ماهیگیران ایرانی و پاسخ نارسای وزیر جهاد کشاورزی به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در این باره می‌شنیدیم.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
پس از پایان مجله نیمه شب رادیو فردا، دومین شانس شنیدن این برنامه هفتگی برنامه صحنه رو خواهید داشت. اما عزیزان، دعوت میکنم از شما که دیدگاه های خودتون رو در هر موردی که هست، اصلا از هر آنچه که مد نظرتونه، میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان، اون را دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم که روز و روزگار با یکایک که شما مهربان باشه.